ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در آخرین ساعت روز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1391 خورشیدی، 3 ژانویه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر خواهیم داشت، به ویژه یک مصاحبه درباره پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و همینطور مصاحبه درباره اختلافات احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره در نیم ساعت آینده با هم بشنویم، به سنت مجله شبانگاهی میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز، مرزبانی عربستان سعودی از بازداشت 21 ایرانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مرزبانی عربستان در اطلاعیه‌ای گفته است که یک قایق گشتی این کشور این 21 نفر را روز چهارشنبه در داخل آب‌های منطقه عربستان در نزدیکی جزیره هرقوس در 78 کیلومتری ساحل شرق این کشور بازداشت کرد. در این اطلاعیه افزوده شده است که همه بازداشت شدگان ایرانی هستند که 12 نفر آنها در یک قایق و 9 نفر دیگر در قایق دوم بازداشت شدند و پلیس در حال بازجویی از آنهاست. جنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان، در مورد شمار نیروهای آمریکایی که لازم است پس از سال 2004 در افغانستان بمانند، پیشنهادهایی را به پنتاگون داده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، جنرال آلن گفته است که به نظر او با توجه به شرایط ممکن است لازم باشد که 6، 10 یا 20 هزار نیرو در افغانستان بمانند. حامد کرزی هفته آینده برای گفتگو با باراک اوباما به واشنگتن می‌رود. قرار است نیروهای رزمی آمریکا در سال 2014 افغانستان را ترک کنند. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه در بازداشت خانگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، جنرال اسماعیل حقی کارادایی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ترکیه، در ارتباط با نقش ارتش در برکناری دولت نجم الدین اربکان در حصر خانگی قرار گرفته است و او اکنون 81 سال دارد. نجم الدین اربکان که دولت او نخستین دولت اسلامگرای ترکیه به شمار می‌رود، در سال 1997 توسط ارتش مجبور به کنارگیری شد. 20 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به علی اشرف رشیدی، رئیس این زندان، خواستار رفع موانع برای درمان زندانیان بیمار این بند شدند. به نوشته وبسایت کلمه، نامه هفته گذشته نوشته شده است. این زندانیان در نامه خود با ذکر نام 26 تن از همبندان بیمارشان به سابقه کوتاه از بیماری‌های آنها نیز اشاره کردند و علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین، را مسئول تخلفات صورت گرفته در مورد معالجه آنها دانستند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید سرنوشت جزایر فالکلند را ساکنان آنها تعیین می‌کنند. آقای کامرون که به خواست کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، برای مذاکره درباره مالکیت این جزایر واکنش نشان می‌داد، افزود که ساکنان این جزایر در تمامی همه پرسی‌ها گفتند که خواستار حفظ وضع موجود و باقی ماندن زیر حاکمیت بریتانیا هستند و امسال هم بار دیگر قرار است همه پرسی برگزار شود و او امیدوار است که رئیس جمهوری آرژانتین به نظر آنها توجه کند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، ملا نذیر، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان، در حمله یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. این حمله چهارشنبه شب در وزیرستان جنوبی صورت گرفت و علاوه بر ملا نذیر، 9 نفر از همراهان او نیز کشته شدند. ملا نذیر قبلا از چند حمله و سوء قصد جان سالم به در برده بود. او در توافق با پاکستان از حمله به منافع پاکستان خودداری می‌کرد و تنها به عملیات در افغانستان می‌پرداخت.
ممنونم، آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره با هم تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی بشنویم. جنگ فرودگاه‌های نظامی در سوریه، مخالفان به پرواز فکر می‌کنند. آخرین تحولات سوریه و واکنش‌های بین‌المللی به این بحران را خواهیم شنید. دعوا بر سر استخدام 1500 نفر میان احمدی نژادی ها و باقی اصولگرایان ادامه دارد. چرا دولت وارد این دعوای تازه شده است؟
در مجموع موازی که ایشون الان اعلام میکنه و سمت و سوی شتابداری که داره به سمت این هست که از حذف جریان خودشون که به تعبیری داره با پنبه سرشون بریده میشه جلوگیری بکنه.
این میان اختلافات احمدی نژاد و سپاه هم روز به روز بیشتر علنی می شود. چه شد که سپاه یعنی اصلی ترین حامی احمدی نژاد با دولت سرشاخ شد؟
فکر میکنم سه دلیل عمده وجود داره که میشه اونها رو در تقسیم غنایم، تیم همکاران و منطق رفتاری دولت آقای احمدی نژاد خلاصه کرد.
یوسف بلنگ آسیایی در ایران در آستانه انقراض است. آن وقت سازمان ملل 25,000 دلار برای پروژه حفاظت اختصاص داده. واقعا این رقم کافی است؟
اگر بخوام یه جواب کوتاه به شما بدم، نه خیر، کافی نیست.
یک کارشناس محیط زیست برای من از یوسف پلنگانی خواهد گفت که جانشان در خطر است. و سنت چکنی تازه در دو قدمی جشنواره فیلم فجر، هنوز اسامی فیلم ها و برنامه جشنواره اعلام نشده. چرایش را خواهیم شنید. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در روزهای آتی مسکو میزبان اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و معاون وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. آنها می‌خواهند برای حل بحران سوریه گفتگو کنند. گفتگوی روسیه با نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این مسکو حاضر نبود از حمایت تمام عیار خود از رژیم بشار اسد کوتاه بیاید. ایران نیز اگرچه طرحی شش ماده‌ای برای حل بحران سوریه پیشنهاد کرده بود، اما هنوز به صورت رسمی به مشارکت در هیچ یک از مذاکرات بین‌المللی درباره بحران سوریه دعوت نشده است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
دور تازه ای از مذاکرات برای حل بحران سوریه در راه است و کانون این مذاکرات نیز مسکو پایتخت روسیه است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و همچنین ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به مسکو خواهند رفت تا برای حل بحران سوریه با مقام‌های روسیه دیدار و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیلاری کلینتون که تازه از بیمارستان خارج شده چند روز قبل با اخضر ابراهیمی و مسئول قطری برای پیگیری وضعیت سوریه تماس گرفته و نتیجه دیدار ابراهیمی با اسد و دیگر شخصیت‌های سوری را بررسی کرده است. یکی دیگر از اقدام‌های آتی وزارت امور خارجه آمریکا برای حل بحران سوریه گفتگوهای ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای روسیه‌اش خواهد بود. البته هنوز زمان این دیدارها به صورت دقیق اعلام نشده است. پیش از این روسیه قاطعانه از دولت اسد حمایت می‌کرد، اما چندی پیش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت اگر سوریه‌ای‌ها در مورد رفتن اسد با یکدیگر به توافق برسند، ما هم از این راه حل پشتیبانی می‌کنیم، ولی از نظر ما تحمیل چنین راه حلی از بیرون قابل قبول نیست. پایان نقل قول. اما روسیه در دور تازه مذاکرات به دنبال چیست؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، میگوید
قرار بر اینه که گویا روسیه دست از حمایت بی قید و شرط از حکومت بشار اسد برداره و تلاش میکنه که یک پایان به سامانی برای این رژیم پیدا کنه که با هرج و مرج همراه نباشه و اینکه حکومت بعد از بشار اسد حکومتی باشه که به گونه این منافع روسیه رو در منطقه در این کشور پاس بداره. به همین خاطر آقای لاوروف بارها تکرار کردن که برای حل این بحران ترجیح میدن با یکی از قدرت‌های مهم دخیل در این مسئله، یعنی ایالات متحده آمریکا، صحبت کنن تا اینکه در کنفرانس‌های صلح یا پایان بحرانی که در مصر یا قطر یا جاهای دیگه برگزار شده شرکت کنن. به همین خاطر گمان می‌کنم که مذاکرات دو سویه از سوی روسیه و آمریکا احیاناً با نظارت آقای ابراهیمی به این معنی است.
تغییر لحن در قبال سوریه تنها شامل حال روسیه نبود. مقام‌های ایرانی هم در هفته‌های اخیر با ارائه طرحی 6 ماده‌ای راه حل بحران سوریه را کنار گذاشتن تنش‌ها و برگزاری انتخابات آزاد دانستند. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه از پاریس.
لحن ایران تقریبا ظرف مدت 1 ماه اخیر در قبال حوادث سوریه تغییر کرده و مسئولین ایرانی صحبت‌های جدید رو در این زمینه بیان کردن، از طرح 6 ماده‌ای تا اظهارات سایر مسئولان، و دلیل اصلی اون به این امر برمی‌گرده که اپوزیسیون سوریه در مدت گذشته قدرتی به مراتب بیشتر گرفته و دایره محاصره رو بر دولت بشار اسد تنگ کرده و جمهوری اسلامی خودش رو ناچار دیده که از یک طرف به خاطر عقب نموندن از سیر تحولات جهانی در قبال پرونده سوریه تغییر موضع بده، و از سوی دیگر تغییر موضع ایران تا حدود بسیار زیادی به تغییر موضع گیری روسیه در مقابل سوریه هم باز می‌گرده.
چند روز پیشتر روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی از تغییر لحن ایران در قبال تحولات سوریه خبر داده و نوشته بود مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر ادامه حمایت از اسد در حال بحث و گفتگو هستند. با این حال جایگاه ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه کجاست و چقدر اهمیت دارد؟ علی مهتدی:
در هر حال ایران نقش بسیار مهمی رو در منطقه خاورمیانه و به خصوص در پرونده سوریه ایفا میکنه. ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه هست که حمایت بین‌المللی خودش رو هم زیر چتر روسیه انجام میده، و کنار گذاشتن ایران از پرونده سوریه تقریبا غیر ممکن است. کشورهای غربی و همینطور کشورهای منطقه‌ای به خوبی متوجه این نکته هستن که در صورتی که ایران رو بخوان از این پرونده کنار بگذارن، حتی اگر به راه حل نهایی هم دست پیدا بکنن، ایران میتونه الگوی لبنان رو در سوریه اجرا بکنه و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌هایی که کماکان هم پیمان اون در داخل سوریه هستن، وضعیت این کشور رو به آشوب بکشه و اجازه ثبات رو در اون نده. به همین دلیل ایران از این پرونده کنار گذاشته نمیشه، و اگر ظرف مدت گذشته مقداری نقشش کم رنگ شده، این صرفاً به یک سری معاملات و داد و ستدهای پشت پرده سیاسی برمیگرده، برای اینکه بخوان به ایران فشار بیارن تا دست اون رو خالی‌تر بکنن یا از اون امتیازی رو در سوریه بگیرن.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته شدگان درگیری‌های سوریه را از آغاز تا کنون 60,000 تن اعلام کرد. اعتراض‌ها در سوریه از بهمن ماه سال 1389 آغاز شد و رفته رفته از اعتراض‌های خیابانی به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش‌هایی در ارتباط با تحولات ایران پی می‌گیریم. در پی انتقادهای برخی از نمایندگان مجلس به مصوبه استخدامی اخیر دولت که به معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری اجازه می‌دهد به طور مستقل 1500 نفر را استخدام کند، غلامحسین الهام سخنگوی دولت می‌گوید که این مصوبه نه تنها غیر قانونی نیست، بلکه در طول مأموریتش در معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری با قدرت و با سرعت اجرای این مصوبه را دنبال خواهد کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
غلامحسین الهام سخنگوی محمود احمدی نژاد میگوید که مأموریت جدیدش در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری انجام با قدرت مصوبه استخدامی اخیر هیئت دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام در این زمینه افزود که مصوبه استخدام 1500 نفر نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه طبق اصل 126 قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی به رئیس جمهوری داده شده و رئیس جمهوری هم میتواند طبق این قانون این اختیار را به فرد دیگری تفویض کند. مصوبه جنجالی اخیر هیئت دولت که در 22 آذر ماه به تصویب رسید، به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران اختیار داده تا 1500 نفر را به طور مستقل در نهاد ریاست جمهوری استخدام کند. مصوبه ای که به شدت از سوی برخی از نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد و با یادآوری اصل 138 قانون اساسی که در آن تمامی مصوبات دولت باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد، مصوبه اخیر هیئت دولت را مغایر قانون اساسی خوانده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره هدف از این تصمیم هیئت دولت در تصویب مصوبه جنجالی استخدام‌ها در فضای سیاسی فعلی ایران به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من در این چند ماه باقی مونده، چون آقای احمدی‌نژاد به خوبی درک کرده که یک جریان در حال حذف هست، کارهای به تعبیر ورزشکارهای دو میدانی انفجاری، استارت‌های انفجاری از آقای احمدی‌نژاد شاید بعد از این بیشتر خواهیم دید. در مجموع موازی که ایشون الان اعلام میکنه و سمت و سوی شتابداری که داره در جابجایی نیروها، در طراحی بعضی از تصمیم گیری‌هاش، به سمت این هست که از حذف جریان خودشون که به تعبیری داره با پنبه سرشون بریده میشه جلوگیری بکنه، ولی به نظر من این تلاش ها به جایی نخواهد رسید.
اما در این میان واکنش های تند منتقدان دولت به این مصوبه پرسش دیگری است. احمد توکلی نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی گفت که اگر این مصوبه کار دست جمعی هیئت دولت باشد، باید در عقل وزرا شک کرد. با اینکه غلام حسین الهام سخنگوی دولت اختلاف برداشت از قانون را علت مخالفت‌ها علیه مصوبه استخدامی دولت عنوان کرده، اما منتقدان دولت می‌گویند که این مصوبه بهانه‌ای است برای استخدام هواداران دولت و رئیس جمهوری اسلامی در نهاد ریاست جمهوری. با این حال 12 دی ماه پایگاه اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که همه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون عمومی خواهد بود و نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدامی ندارد.
بنده یه فرد انقلابی هستم،
به خاطر خیانت اعدام شدن.
در هفته‌ای که گذشت بعد از مدت‌ها سکوت خبری، بار دیگر نام میرحسین موسوی و مهدی کروبی از زبان چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی به گوش رسید. این بار اما از موضعی منعطف‌تر. این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به وضعیت امروز رهبران معترضان 88 می‌پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اختلافات سپاه پاسداران با محمود احمدی نژاد هر روز بیشتر علنی می‌شود. سپاه پاسداران یکی از مهمترین نهادهای قدرت در ایران است که از همان ابتدا از حامیان جدی دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شد، اما هر روز که به پایان دولت احمدی نژاد نزدیک می‌شویم، انتقادات هر دو طرف علیه یکدیگر بیشتر و علنی‌تر می‌شود. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، از او پرسیده چرا امروز سپاه پاسداران نگاه انتقادی به دولت احمدی نژاد دارد و حمایت سابق را از دولت نمی‌کند. مجید محمدی:
فکر میکنم 3 دلیل عمده وجود داره که میشه اونها رو در تقسیم غنایم، تیم همکاران و منطق رفتاری دولت آقای احمدی نژاد خلاصه کرد. سپاه بر این باور هست که در واقع بر طبق کاری که سپاهیان برای دولت کردن و دولت رو بر سر کار آوردن، سهم کافی به اونها در دولت داده نشده. نکته دوم بحث تیم همکاران هست. آقای احمدی نژاد به جمع بسیار کوچکی از همکاران خودش وفاداری داره و در طول 8 سال گذشته به تدریج نیروهای سپاهی رو کنار گذاشته، نیروهایی که کاملا وفادار به سپاه بودن به جای اینکه به وفادار به آقای احمدی نژاد باشن. و سوم هم اینکه رفتارهای آقای احمدی نژاد نشون داده که ایشون چندان پیش بینی پذیر نیست در سیاست داخلی، و سپاه انتظارش از دولت این بوده است که کاملا بر حسب انتظارات فرماندهان سپاه و انتظارات بیت عمل کنه، که آقای احمدی نژاد در برخی موارد چنین عمل نکردند.
آقای محمدی، آیا میشه گفت که علاوه بر این که سپاه با آقای احمدی نژاد زاویه پیدا کرده، این زاویه پیدا کردن از سوی آقای احمدی نژاد هم نسبت به سپاه بوده؟
همینطور است. آقای احمدی نژاد هم با سپاه زاویه داره. 2 دلیل مشخص به نظر من داره این موضوع. یک، مشخص نبودن حیطه عملکرد سپاه هست که در مواردی با حیطه عملکرد رئیس دولت با هم اختلاط پیدا میکنه و آقای احمدی نژاد بر این باور نیست که ریاست جمهوری خودش رو در 2 دوره به سپاه مدیون هست. آقای احمدی نژاد بر این باور هست که در دور اول 17 میلیون و در دور دوم 24 میلیون رأی آورده و این آرا رو متعلق به خودش میدونه، نه متعلق به سپاه. مشکل دوم هم اشتهای سیری ناپذیر سپاه هست برای کسب منابع کشور. در 2 مورد خاص هم آقای احمدی نژاد و هم معاونشون به این موضوع اشاره کردن. آقای احمدی نژاد در بحث واردات به کشور وقتی از برادران قاچاقچی یاد میکنن، مشخصه که ایشون داره نارضایی خودش رو از اسکله‌های قاچاق سپاه صحبت میکنه و آقای رحیمی هم مشخصا قبطه خوردند از اینکه مخابرات رو به سپاه واگذار کردند.
آقای محمدی، این ریشه این اختلافات از چه زمانی شروع شده و بر سر چه موضوعاتی بوده؟
میکنم جوانه‌هاش در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیرون زده شد، بالاخص با کنار رفتن آقای محمد باقر ذوالقدر از معاونت وزارت کشور. بعد در اوایل دور دوم و معاون اولی آقای مشایی این اوج گرفت. با عزل آقای مصلحی به نظر من دیگه تقریبا این شکاف کاملا روشن شد که کجاها هست. بعد از اون سپاه خودش به یکی از عوامل افشاگری از دولت تبدیل شده. اگر به خبرگزاری فارس در دو سال گذشته ما نگاه بکنیم، به گزارش‌هاش، بخش عمده گزارش‌های مربوط به فساد دولت رو خبرگزاری فارس داره منتشر می‌کنه.
آقای محمدی، اختلافات سپاه و آقای احمدی نژاد چقدر می‌تونه در انتخابات ریاست جمهوری آینده تاثیرگذار باشه، به ویژه برای کاندیدای مورد نظر آقای احمدی نژاد؟
این اختلاف کاملا تاثیرگذار هست، چون از منظر فرماندهان سپاه آقای احمدی نژاد و تیمش بعد از 24 خرداد 92 باید به خونه هاشون برند، اما آقای احمدی نژاد و تیم همراهش چنین آمادگی رو ندارند. اونها روی آقای مشایی، بعد آقای هاشمی شاهرودی و آقای صالحی احتمالاً دارن فکر میکنن و هر کدوم از این کاندیداها که رد صلاحیت بشن یا مشکلی پیدا بکنن، اونها کاندیدای دیگری رو در جیب خودشون خواهند داشت. دولت به دلیل همین اشتباه که آقای احمدی نژاد داره برای تداوم دولت خودش، این موضوع کاملا فرماندهان سپاه یا فرماندهان سابق سپاه رو که امروز در مجلس هستن نگران کرده.
نظرات مجید محمدی رو درباره اختلافات سپاه با محمود احمدی نژاد در مصاحبه با همکارم وحید فروستاد شنیدیم. خبرگزاری فارس از تمدید 3 ساله پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران تا سال 2015 میلادی، یعنی 3 سال آینده، از سوی سازمان ملل متحد خبر داده. اما بر پایه این گزارش و به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، بر پایه بازدیدهای کارشناسان و نماینده مقیم سازمان ملل در ایران از 3 زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران، بودجه به مبلغ 25,000 دلار به این پروژه اختصاص داده شده است. حسین قویمی در گفتگو با سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست، پرسیده که آیا اختصاص دادن این مبالغ کوچک میتواند به حفاظت از نسل یوزپلنگ آسیایی در ایران کمکی کند؟ سام خسروی فرد در هلند:
اگر بخوام یه جواب کوتاه به شما بدم، نه خیر، کافی نیست. اما این فقط 25,000 دلار نیست. در واقع سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل که تا امروز کمک کرده، مبلغی کمک میکنه و بعد سهم ایران هست و به عهده ایران هست که حداقل همون مقدار و یا چند برابر اون، بسته به نوع مشارکت و نوع در واقع تفاهم‌نامه‌ای که تنظیم میشه، بودجه اختصاص بده به کار. بنابراین 25,000 دلار برای تمدید پروژه هست. از سال 2012 تا سال 2015 به مدت 3 سال که در واقع یک کمک کوچک بین المللی است، و یا اسمش رو بهتره بذاریم یک تشویق بین المللی است که پروژه تا اون موقع ادامه پیدا بکنه.
با تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید، مقام‌های ایرانی مسئول این پروژه تا چه اندازه در این زمینه تلاش می‌کنند برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران؟
اخیراً با توجه به اینکه مدیر جدید پروژه یوزپلنگ عوض شده و یک فرد مطلع و فعالی برای این کار در نظر گرفته شده و جوون هم هست و ارتباطات خوبی داره، به نظر میاد
منظورتون آقای هومن جوکار هست؟ بله؟
بله بله، آقای جوکار. به نظر میاد که یک مقداری از اون رویه های سنتی و اون نگاه های بسته سازمان محیط زیست با به کار گرفتن ایشون فاصله گرفته و ایشون تقریبا برای اولین بار هست که داره به صورت جدی به اولین پرسشی که باید 11 سال پیش و اگر دقیق تر بخوام عرض کنم در 13 سال پیش پاسخ داده می شد، ایشون داره پاسخ میده. در واقع اولین پرسش این استش که ما چند قلاده یوزپلنگ داریم که بخوایم براش برنامه حفاظتی و سایر برنامه های مدیریتی رو اعمال بکنیم. ما تا امروز دقیقا نمیدونیم که چه تعداد یوزپلنگ، حتی تخمین دقیقی نداریم که چه تعداد یوزپلنگ در سرزمینمون زندگی میکنن. روش‌های علمی متعددی هست که اخیراً یکی از اون روش‌ها به کار گرفته شده و تخمین زده شده که از 9 منطقه و یا 9 زیستگاه مشخص و شناخته شده یوز در 7 زیستگاه حداقل 50 یوز پلنگ زندگی می‌کنند. این تخمینی است که اخیراً زده شده، هنوز دقیق نیست، احتیاج داره که یک بار دیگه بررسی‌ها انجام بشه و اون 2 منطقه دیگر هم البته مورد بررسی قرار بگیره.
بنابراین میشه نتیجه گرفت که با این شمار یوز پلنگی که در ایران زندگی میکنند، نسل این یوز پلنگ ها تقریبا رو به انقراضه. علاوه بر مبالغ بودجه هایی که از سوی سازمان های مختلف جهانی احتمالاً به ایران پرداخت میشه برای حفاظت از یوز پلنگ ها، چه کارهای دیگه میشه کرد در این زمینه، از جمله فرهنگ سازی، آگاه کردن اهالی منطقه؟
ببینید، کارهای خیلی زیادی انجام شده به صورت جسته گریخته، کارهایی که گهگاه منسجم نبودن. در طول این مدت NGOهای زیادی یا همون تشکلهای مردم نهاد متعددی در مناطق مختلف مشغول آموزش مردم بودن، مشغول در واقع تشویق مردم بودن برای حفاظت از یوز پلنگ و کارهای خیلی خیلی زیادی در این زمینه انجام شد. این کارها همچنان هم ادامه داره. غیر از اون منابع مالی که شما اشاره کردید، سازمان محیط زیست هم در واقع منابع مالی زیادی رو برای این کار اختصاص داده. تمام این کارهایی که انجام شده به نظر میرسه که در واقع در راستای حفاظت از یوز پلنگ هست، اما مشکل اساسی در واقع ما در مدیریت داریم. در ارزیابی که سال 88 شد از پروژه یوز پلنگ که اون موقع 8 سال بود شروع کار میگذشت، ارزیابان به این نتیجه رسیدن که مدیریت پروژه مدیریت درستی نیست. در طول 7 سال 4 مدیر بین المللی و 4 مدیر ملی پروژه تغییر کرد.
با توجه به تجربه کاری شما که در این زمینه فعالیت داشتین، چه نقاط ضعفی میبینید در حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران؟
ما از نظر حفاظت، حمایت از محیطبانامون به طرز اسفباری اندکه. اولا تعداد کمی داریم محیطبان در مناطق مختلف، دوما محیطبانامون کم و بیش آموزش ندیده هستند، سوما از محیطبان ها حمایت های قانونی لازم به خصوص در درگیری ها و یا مجادلاتی که با متخلفین شکارچیان غیر مجاز دارن صورت نمیگیره.
توضیحات سام خسرویفر در هلند رو میشنیدیم درباره پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران. هر ساله در روزهای میانی بهمن ماه در ایران مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود. امسال نیز قرار است 31مین دوره این جشنواره از 12 بهمن برگزار شود، اما آنطور که بابک غفوری آذر در گزارشش میگوید، هنوز اسامی فیلم‌ها و برنامه‌های اصلی این جشنواره اعلام نشده است.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، امسال 31مین دوره‌اش را برگزار خواهد کرد. دوره‌ای که آخرین جشنواره برگزار شده در دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود و به ویژه مدیران سینمایی که این روزها تحت فشار انتقادات زیادی قرار دارند، تلاش می‌کنند این دوره را بدون حاشیه و با کیفیت بهتری برگزار کنند. با این همه، آنچه در فاصله کمتر از یک ماه به شروع این جشنواره دیده می‌شود، بیش از هر چیز نشان از نگرانی و احتیاط مدیران دارد. امسال برخلاف دوره‌های گذشته، تا به حال نه تنها اسامی فیلم‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اعلام نشده، بلکه حتی نام فیلم‌های خارجی که هر ساله در بخش بین‌الملل جشنواره نمایش داده می‌شوند نیز نامشخص است. این وضعیت در زمینه اجرایی جشنواره نیز وجود دارد و به دلیل اختلاف‌های اخیر پیش آمده میان سازمان سینمایی و حوزه هنری، مشارکت سینماهای متعلق به حوزه هنری در جشنواره از جمله سینمای مهم آزادی مشخص نیست. محمد رضا عباسیان، دبیر این دوره جشنواره، در نشست رسانه‌ای این رویداد با آنکه از برپایی جشنواره‌ای با شکوه خبر داد، اما صریحاً از لزوم توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و کم کردن از هزینه‌های برگزاری جشنواره صحبت کرد. او حتی مدتی پیش نیز گفته بود هنوز بودجه‌ای به جشنواره از سوی وزارت ارشاد اختصاص داده نشده است. انتخاب فیلم‌های ایرانی جشنواره فیلم فجر که شامل تازه‌ترین آثار ساخته شده در سینمای ایران می‌شوند نیز هر ساله از پرمناقشه‌ترین اتفاق‌ها قبل از آغاز آن محسوب می‌شود که امسال نیز همین روند ادامه دارد و چند فیلم از سوی هیئت انتخاب ممیزی شدند. از جمله پوران درخشنده، سازنده فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنند، به خبرگزاری سینمایی ایران گفته هیئت انتخاب جشنواره خواستار تغییر پایان فیلمش شده است. روزنامه بانیفیلم نیز نوشته چند فیلم که ساخته‌های اول سازندگانشان محسوب می‌شوند با مشکلات ممیزی روبرو هستند و احتمال حذفشان از جشنواره می‌رود. مهدی عظیمی میرآبادی سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی که عضو هیئت انتخاب جشنواره هم هست گفته اجازه حضور فیلم‌های به گفته او مسئله دار را در جشنواره نخواهند داد. در چنین شرایطی حضور چند فیلم از جمله فیلم چمران ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا، آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی و آینه شمدون ساخته بهرام بهرامیان در جشنواره نامشخص است.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. یادآوری می‌کنم که 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید بهش و نظر خودتون رو درباره برنامه متفاوت رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. نظرات شما به کیفیت این برنامه ها کمک بسیاری خواهد کرد. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست، نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده ی رادیو فردا هستید.
من خدا تم من همین
گل لاله یارم امشب تو راه گل خونه میاد به سوی خونه گل سنبال تو دست بشپاره از گل گل لاله گل خونه گل سنبال نور مهتاب به تو بر سر راهش ای ستاره نشونش بده راهش ای خدا جون تو باش پشت و پناهش نور مهتاب ستاره ای خدا جون ای عزیزم من فداتم من همیشه چشم براتم دلم میگیره بهونه تو زود برگرد به خونه آخ دلم میگیره بهونه تو زود برگرد به خونه گل نرگس فدای نگاه مستش بیده مجنون میدم جون واسه عشقش گل گندم امان از حرف مردم گل گندم امان از حرف مردم 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 امان از حرف مردم
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، من واقعا متاسفم. مثلا با عوض کردن وزیر مشکل دارو رو حل کردین شما؟ چرا تحمل انتقاد درست رو ندارید؟ کسی که انتقاد ازش نشه کرد هیچ وقت پیشرفت نمی کنه. خانم وزیر مگه حرف بدی زدن؟ گفتن چطور برای لوازم آرایش که همچین مهم هم نیست عرض موجوده ولی برای دارو نیست؟ با جون ملت دارین بازی میکنین آقا.
من به شما قول شرف میدم ایران دست از غنی‌سازی 20% بر نمیداره. ساده لوحانه خواهد بود که آدم باور بکنه که مذاکرات با ایران به ثمر میرسه.
هیچ ظلمی تو دنیا نمیمونه، فقط رادیو فردا هست که هر روز میخونه.
صدای شما صدای فرداست.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و 20420221124113 و 4114.
Chega!